بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين یک سیر کوتاهی به اندازه ظرفیت وقت همه با هم در زندگی با برکت بی نظیر صدیقه کبرا علیه السلام بیاندازیم و فعلا ده ها درس از این مدرسه اختصاصی پروردگار عالم بگیریم. مدرسه ای که هیچی اما نمیخواد، مزدم نمیخواد، فقط میخواد جیب دنیا و آخرت ما رو پر کنه با سرمایه هایی که هم وزن نداره. چهل روز قبل از این که نور ملکوتی او به صلب پیغمبر انتقال پیدا بکنه، بنا به روایات مهممون خداوند دستور داد روزه بگیره پیغمبر اسلام. او که گرد و غباری روی روحش و قلبش نبود، اما همین که عادلانه پاک درست در دنیا بود، بالاخره هوای دنیا بهش میخورد. خدا میخواست امواج نادیدنی این هوا رو از درون او به کل پاک کنه. البته این امواجم برای او امواج نوری بود، ولی همین نور هم خودش حجاب بود. من نمیفهمم یعنی چی. حجاب رو ائمه ما بیان کردن، حجاب نوری. معلوم میشه روزه خیلی کار مهمی از دستش بر میاد که روزه‌دارو در عالم معنا وصل به حق میکنه. در روایات هم آمده خود رسول خدا هم فرمودن روزدار نفسش تسبیح، خوابش عبادت، افطارش رحمت الهیه، کرامت پروردگاره. خیلی معنویت در روزه هست که در عبادات دیگه نیست. اینو برای خودمون میخونم. پیغمبر اکرم که زندگیش کنار پروردگار بوده، عبیت و عند ربی، مثل عمرم رو دارم پیش او میگذرونم، یطعمونی و یسقینی، او داره به من طعام میخورونه، او داره من رو سیراب میکنه، که حالا این طعام و اون آبی که سیرابش میکردونم قیامت باید به همون نشون بدن، چشممون انشاءالله باز باشه. سحرگه برای خودم میخونم، پیغمبر جای دیگه است. سحرگه رهروبی در سرزمینی، واقعا اینا جای دیگه هم. امیرالمومنین میفرماید اگه مسئله هدایت شما، رشد شما، کمال شما، نجات شما از دوزخ، بهشتی شدنتون در میان نبود، خدا ما چهارده تا رو نمی آورد تو این دنیا، اینجا جای ما نیستش. اینجا یه زندان خیلی پرفشار برای اونها بود، زندان مشقت بار. از دنیا سجن المؤمن، لذا 63 سال همه سختی ها رو کشید، یک بار تو این 63 سال در یه مسئله نگفت نجات پیدا کردم حالم خوب شد. ولی وقتی فرقش تو محراب شکافته شد، خون داشت میپاشید به دیوار، هی تکرار کرد فوز تو و رب بل کردن، از زندان آزاد شدم، راحت شدم از این تنگنا، از این فضای پرفشاری که نادانان بر دانایان تحمیل میکنن. در یه روایتی که کافی شریف نقل میکنه، پیغمبر اکرم دارن با روزه تصفیه کنید وجودتون. حالا به خودش میگن در غیر ماه رمضان 40 روز باید روزه بگیری. ما اسرارشو که خیلی نمیدونیم، 40 شب هم کنار خدیجه نباش، اونم نمیدونیم یعنیش. با اینکه وقتی تعریف خدیجه رو میکنه به نقل صدوق در کتاب خصال، میفرمود زوجتی، اینو درباره هیچ که از زنای دیگه نگفته، حتی ام سلمه که واقعا زن خوبی بود، و ما اسم خدیجه رو که میبرد میفرمود زوجتی فی دنیا ول آخره، او در آخرت و در ابدیت هم همسر منه. به کجا رسون خودشو خدیج؟ ولی به حضرت فرمود کنار همسرت هم نباش، با اینکه همسرش از نظر دین و اخلاق نمرش 20 بود. سحرگه رهروی در سرزمینی، چنین گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه بماند اربعین. حالا من یه شرابی رو تو روایات پیدا کردم یه سوم صفحه هست. امیرالمومنین می‌فرماید تو 5-6 تا کتاب مهم من پیدا کردم تو نوشته هم آدرس اون کتابا رو آوردم. امیرالمومنین می‌فرماید ان لله شرابا لاولیائه، نه برای همه، خدای شرابی داره فقط برای عاشقانش. به خودش قسم اگه ما میتونستیم این سیر عشق و تسبیح رو طی کنیم، نمرده از اون شراب به ما مینوشون. سقاهم ربهم شرابا طهورا. حالا روز 40 روز است، جبرئیل اومد گاغا از سر سفره دنیا چیزی افطار نکن، نه آب، نه شیر، نه نون، نه نمک، امشب مهمان خودمی خدا، افطارتو من میفرستم و افطارت هم علی کنارت بگذار، دست اون باید بخور. خبرهاست که ما خبر نداریم. پیغمبر یه انگشتر عقیق داشتن، خب یمنی ها می اومدن و می رفتن. به سلمان فرمود به یه حکاک بگو این جمله رو بنویس رو انگشتر من، اشهد ان لا اله الا الله. همین قلم زنی کرد تموم شد، وردی بیا. سلمان اومد تو بازار، به انگشتر ساز گفت بیا به خاطر منم، پیغمبر قبول داره منو، شهادت و رسالت پیغمبر رو هم حق کن. گفت چشم. انگشتر رو آورد خونه، داد به پیغمبر. پیغمبر دیدم 3 جمله رو انگشتره، اشهد ان لا اله الا الله و این که تو رسول اللهی و ان علیان ولی الله. پیغمبر فرمود سلمان من یه جمله گفته بودم رو این انگشتر حق کن. جبرئیل اومد گفت آقا خدا میگه خواست تو اشهد ان لا اله الا الله بود، خواست سلمان شهادت به تو بود، ما سلمان رو قبولش داریم، عیبی نداره. و اما خواست خود من اشهد ان علی ان ولی الله بود، خواست خودم. برای اینکه یا رسول الله، این قسمتش خیلی سنگینه از نظر ارزش. برای اینکه یا رسول الله شهادت به وحدانیت من و شهادت به رسالت تو بدون شهادت به علیاس قبول می، یعنی 1000 سالم یک کسی تو نمازش تو زندگیش در مغازش این دوتا شهادت رو بگه بی علی قبول نمی کنم. حال داستان این، کسی بپذیره نپذیره، اما واقعا خوش به حال همه شما که این حرفا رو راحت قبول میکنه. افطارشون رو میل کردن از مائده بهشت. سابقا داشته مائده بیاد تو دنیا، اینم آیش به عیسی ابن مریم گفتن از خدا مائده آسمانی بر ما بخوا. ایشون هم دستشو بلند کرد گفت ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکونو لنا ایدن. خدایا پیش خودت بر ما مائده بفرست. سابقه داشته، اولین بار نبوده. مائده اومد افطارش تموم شد. جبرئیل اومد گفت آقا برای کاری که اراده کرده شما امشب اتاق خدیجه باشین تا صبح. اون 40 روز روزه و تصفیه سری و رازی و این افطار امشب مائدت الله سبب شد. خیلی به سرعت نور وجود صدیقه کبرا در صلب رسول خدا بسته بشه، خیلی هم زمان نبرد، و بعد این نور انتقال به خدیجه کبرا پیدا کرد که پیش از پیغمبر اکرم شوهر نکرده بود. البته نوشتن دو تا شوهر کرده بود ولی دروغه. من دنبالش رفتم، بالاخره پیدا کردم که برای بی احترامی به پیغمبر آخوندای حقوق بیگیر و دلار بیگیر دربار بنی امیه اینا رو ساخت. چنانچه ساختگی هاشون یه دریاست. مثلا گفتن پیغمبر 53 سالش بوده با عایشه 9 ساله ازدواج کرد. تا حالا این چهره های پست فراماسونری اروپا در لباس دانشمند و باسواد بینویسن پیغمبر اسلام جزء شهوترانان رده اول دنیا بوده، اینم دلیلش. یا آدم 53 ساله اومده یه دختر 9 ساله رو گرفت. من تو کتابای خودمون نگشتم، رفتم تو کتابای گذشته اینا، چون هرچی عقب‌تر بریم کتابا درست‌تره، ولی هر چی جلوتر بیایم پول بنی امیه و بنی عباس خروار خروار روایت ساخت. بالاخره در کتابای اصلی خودشون پیدا کردم. در تفسیر سوره احزابم هم خیلی مفصل اینو نوشتم. عایشه در مکه یه بار ازدواج کرد، با شوهرش اختلاف پیدا کرد، باباش ابوبکر اومد گفت دختر منو طلاق بده. روزی که عایشه رو طلاق دادن در مکه 29 سالش بوده، 20 سالش آخونده درباری اهل سنت بلعیدن دوزیدن. یه وقتی اومد مدینه اصرار به ازدواج با او شد، حدود 30 سالش بود. این مطلب هم اینطور در قدیمی ترین کتاباشون نداره که خدیجه کبرا قبل از پیغمبر ازدواج کرده بود. اصلا خدیجه قبل از اسلام به خاطر وقارش، عقلش، اندیشش، عظمتش متدین به آیین حنیف ابراهیم بود، چون از اون نسلم بود و از این مشرکان پست بت پرست مکه خیلی انزجار داشت. پیشنهاد ازدواجم کردن، قبول نکرد. پیغمبرم به او پیشنهاد ازدواج نکرد. پیغمبر با بخشی از مالش دو بار رفت شام و برگشت با پولش کاسبی کرد. خدیجه هم یه بخشی از منفعت پول تجارت رو داد به پیغمبر. پیغمبر هم همه رو خرج مردم مستحق مکه کرد که بت پرست و بیدین بودن. یعنی به همه نیکی کنید. خدیجه اون کارپردازشو خواست. بعد سفر دوم گوی این جوان 25 ساله قریشی از مکه تا شام، از شام تا مکه، بیه بیشین حالات و اخلاق و رفتارشو برای من بگو. ایشون هم همه چی رو حقیقتشو گفت. پیغمبر تازه 25 سالش. خدیجه کبرا دید ازدواج با این ازدواج با ارزش هاست، نه با بدن. به ابو طالب پیغام داد برادرزادتون ازدواج میکنه؟ ابو طالب فرمود اگه یه خانواده دختر مناسبی باشه بند. گوه قول من به ایشون بگو من حاضرم با شما ازدواج کنم. پیغمبرم در جا قبول کردم، در جا یعنی بدون معطل. و اون شب، شب چهلم روزه، نور خلقکم الله انوارن، نمیگه شما رو نطفه پاک در صلب پاک خلق کرد. امام هادی شناسنامه 14 معصوم رو به زیباترین صورت در زیارت جامعه کبیره فرموده. کسی زیارت جامعه رو خوب بفهمه در حد گستره وجودش شناخته ائمه و اهل بیت. تا لحظه به دنیا اومدنش رسید. خب خانومایی در مکه بودن باهاش رفت آمد داشتن، فرستاد دنبال اونا که وقت به دنیا آمدن بچه من شما با من دوستین بیاین. گفتن نه، چون یتیم در عربستان به شدت تحقیر می شد و تو سرش می زدن، ارزشی قائل نبودن. گفتن چند بار بهت گفتیم به این بچه یتیم شوهر نکن، نمیای. خوب شد نیومدین، خوب شد نیومدین، چون این بچه‌ای که میخواد به دنیا بیاد جزء آیه تطهیره و یطهرکم تطهیر، دست شما نباید بهش بخوره. خوب شد نیومدین. ولی وقتی درد شدت گرفتید، چند تا خانوم نه اینکه به دنیا برگشتن، اشتباه شه، خداوند تو همون اتاق پرده برزخ رو کنار زد، 5 تا 4 تا خانوم، مریم کبرا، آسیه، مادر موسی، 4 تا روبروش ظهور کردن، پرده کنار. مثل گوشه پرده که روز 11 بر روز زینب کبرا کنار رفت پیغمبر رو دید، نه اینکه اونا رو برگردونده خدا و دوباره ببره، نه. اگه کسی برگرده به دنیا و یه مدتی باشه و بیمیره واجبه دوباره غسلش بدن. گفتن خانوم ما آشناییم، ما مأموریم، ما از بهشت برزخ مأموریت داریم، بیاین کلفتی تو رو بکنیم به خاطر این بچه. اون که بچه نبود، او یه جهان بود، یک جهان به دنیا اومد. پیغمبر وقتی چهره شو دید هم خیلی شاد شد، هم بعدن در روایتی که امروز براتون میخونم خیره به صورتش شد و خیره به بطنش و دو تا خبر داد که حاله میخون. خب حاله به دنیا اومده، اسمشو چی کار کنی؟ سابقه داشته تو سوره کهف بخونید، سوره مریم که زکریا در 90 سالگی به خدا گفت من خیلی دلم میخواد بیوارث نمونم، بچه ندارم، حبلی من لدن که یرثنی و یرث من آل یعقوب و وهبنا له یحیی. البته به خانومش گفت به من قول داده خدا بچه دار بشیم، ولم اکو به دعاء ربی شقی، یا من 90 ساله مطلقا ناامید از خدا نیست. باری کله به این امید، خب ما یه خود در کنار خدا تو خیلی کارامون عجله داریم، بعدم به ناامیدی میخوریم، بعدم از خدا دل سرد میشیم که خدا نیاره برای ما. خیلی دل سردی از خدا کفره و جزء گناهان کبیره است و در قرآن هم وعده عذاب بهش داده شد. خدا یحیی رو بهش داد و اسم یحیی رو خود خدا گذاشت. حالا این بچه به دنیا اومده، یه ساعتشه، دو ساعتشه، پیغمبر برای نامگذاریش ساکت. برای چی ساکته؟ برای اینکه منتظر مولا رب پروردگارشه که او چه اسمی رو به این بچه میپسنده، اسمی که 100% با وجود این بچه و عقلش و حرکاتش هماهنگ باشه. خیلی اسما ناهماهنگ، عبدالرحمن ابن ملجم. خب این عبدالرحمن چه هماهنگی با ابن ملجم داشت که اومد ولی الله الاعظم و کشت؟ یه اسمی که 100% هماهنگ با ایشون باشه، جبرئیل اومد. آقا خدا میفرماد فعلا اسمشو فاطمه بگذار. اسم گذاشته شد. حالا فاطمه یعنی چی؟ فاطمه یعنی چی؟ اینم اجازه بدین من از قول ائمه طاهرین مخصوصا امام باقر و امام صادق بگم. فاطمه یعنی چی؟ 3 معنی کردم، چون لغت عرب گاهی یه لغت 15 معنا داره. معنی اول، این مولود تا ابد از هر شر و زیانی قطع. هر چین مولود به طرفش میاد خیره، شر نداره این دختر، زیان نداره، خسارت نداره. یه من فتم یعنی بریدن. لذا در مصیبت علی اصغر فرمود، گریه کرد، گفتش که هر بچه ای رو میخوان از شیر بگیرن ده جور بهانه براش میاره، یا کهنه رو تلخ میکنن که پس بزنه، یا سینه رو سیاه میکنن که دیگه میل نداشته باشه. حضرت فرمود لله فنفسی علر رضی ثانی. معلومه دو تا بچه شیرخوره رو کشتن، چون حضرت میفرماد شیرخور دوم لله فنفسی علر رضی ثانی. اینو من تهرونی معنی بکنم، تمام وجودم با کشته شدن این بچه سوخت. بیت بعدش فتمت تو هو سهام، فتمت تو هو. خدایا بچه من برای از شیر گرفتن هیچ بهانه دیگه نمیخواد، تیرسه شد بچه از شیر برید. معنی دوم فاطمه، اونم با روایات بسیار قویمون، اینه که روز قیامت وای میسه، خطاب میرسه حبیبتی محبوب من، حبیب با معنی مفعولش، محبوب من چرا وایستادی؟ برو. عرض میکنه نمیتونم برم. چرا؟ باید هر کی در دنیا از زمان خودمون تا قیامت به ما خدمت کرده، مخصوصا به حسین. یا یه استکان چایی ریخت، یا یه کف جفت کرد، یا یه سیاهی کوبیده، یا یه پول حسابی داده گفته براش جلسه بگیریم. خطاب میرسه زهرا اسمت فاطمه است، من همه اونایی که به شما حق معنوی دارن از آتیش بریدم. اینم معنی دوم فاطمه. عجب تکیه گاهایی داریم. مقایسه کردن تکیه گاه ما با تکیه گاه شما که کفره. شما هم یه خانوم رو انتخاب کردید که تکیه گاهتونه، اونم دختر ابوبکره، همونم تکیه گاه شما باشه خوبه آیش، اما تکیه گاه ما یه خانومیه که کلید دنیا و آخرت دستشه، کلید بهشت و دوزخ دستشه، یه خانومیه که 100% درخواستشو خدا قبول میکنه. خطاب میرسه همه رو صدا کن، نه تک تک، فقط تو محشر ندا زده بشه هر کی به این اهل بیت خدمت کرده بیاد و میان. ما نگرانی از قیامتمون نداریم، چون ما برای قیامتمون چند تا تکیگاه داریم: غفران الله، رحمت الله، شفعاء الله. اینو داریم ما. بعدم امیرالمومنین تو دعای کمیل عرض میکنه حیات اصلا بعیده که این کارو تو بکنی، انت اکرمو من انتو زیعه من ربیته، خودت ما رو پرورش دادی، دیندار شدیم، شیعه شدیم، حالا خودت هم قیامت کلنگ میخوای برداری خراب بکنی این ساختمونو؟ نه، تو این کاره نیست و نیست و این کاره نیست. معنی سوم از شیر گرفتن، و عرب میگه فطمه، از شیر گرفتن بچه. امام باقر میفرماید اینجا دیگه به خدا حد من نی حرف بزنم، من باید همه حرفای معمولی رو از کتابا یا روایاتی که خورده میفهمم بیارم بگم. نمیفهمم، دو سالش تموم شده شیر خوردن، حالا باید از شیر خدیجه بگیرتش. امام باقر میفرماید فتمت الله بالعلم، سر دو سالگی چنان ظرف وجود زهرا رو از علم پر کرد که دیگه میلی به خوردن شیر نداشت. یعنی چی؟ یعنی چی؟ نمیدونم. حالا داره بزرگ میشه، 5 سالش شد، پیغمبر اومد بغلش گرفت گفت بابا میخوام ببرمت خونه عموم ابو طالب. اصلا از اول خیلی با عاطفه و مهربان بود، وقتی بیرون آشغال میریختن رو سر پیغمبر مکه یا میومد خونه، اول زهرا میدوید با اون دست کوچیکش سر و صورت بابا رو پاک. کربلا میخواستن گرد و غبار بدن رو پاک کنن، دستا بسته بود میخواست. عبردش خونه ابو طالب. چه انسانی، چه انسانی. آهسته به عمو گفت عمو مادرش داره از دنیا میره، نمیخوام شاهد مرگ مادرش. اون وقت این خانوم شاهد چه حوادثی بعد مرگ باباش. حالا قول خودش امروی یه چیزی پیدا کردم، خبر نداشتم، تو 4 تا کتاب مهمونو براتون میگم که چه اتفاقی افتاد از تو خونه تا مسجد. عمو گفت عمو زاده جان نگرش میدارم، نمیذارم کمترین قصه‌ای برو بچت بیاد. برگش خونه. حالا فاطمه ای که دانشمندان اهل سنت مثل شعبی میگن شبی که با پیغمبر ازدواج کرد 20 میلیون درهم ثروتش، ولی همون شب عروسی بی خود نی که خدا او را همسر پیغمبر در دنیا و آخرت قرار داده. شب عروسی گوه آقا من اینقدر ثروت دارم، از این ثروت گذشتم و کلشو تملیک تو کردم. پیغمبرم خب این ثروت رو فی سبیل الله انفقو فی سبیل الله مما جعلکم مستخلفین فی. حالا که داره میمیره روی تشک خوابیده از لیف خورما، یعنی از همین چیزای خورما که میبافند، سبد میبافند، این دوشکش، یه روانداز کهنه، یه متکای کهنه، عجب روحی. عشق مثل سیل رو صورتش جاری شد. پیغمبر فرمود خدیجه چرا گریه میکن؟ خیلی عجیبه این روحا. نگو بر ثروتم که تموم شد، حالا مثل فقیر افتادم تو رخت خواب دارم گریه میکنم. نگو برو فاطمه هم گریه میکنم. هم خیلی عجیب. به پیغمبر گو گریم از اینه که دارم میرم نمیدونم خدا از من راضیه. جبرئیل در جا نازل شد. اینا تکیه‌گاه من قیامت و دنیا. گو آقا خدا می فرماید سلام منو به خدیجه بگو من کاملا از تو راضی. دفنش کرد همونجا، برگش خونه امو زهرا رو بغل گرفت، 5 سالش بود دیگه، بغلش گرفت. وارد خونه که شد زهرا حیات رو نگاه کرد، اون دوتا اتاق کهنه رو نگاه کرد، گفتش که بابا مادر کجاست؟ فرمود عزیز دلم مادرت الان در ملکوت اعلا با ارواح طیبه قرار گرفته. تموم شد، گذشت، هجرت کرد به مدینه با امیرالمؤمنین. پیغمبر چون زودتر اومد مدینه، 1 سال که بودن، امیر مؤمنان اومد خونه پیغمبر. خب آدم تو این کار خود حالت حیا بهش دست میده. پیغمبر فرمود علی جان اومدی برای ازدواج با دخترم؟ گوهرچی شما بفرم. گوه علی جان دخترمو به تو میدم، حق توه. و امام باقر میگه در جا جواب علی رو داد، گفت دخترمو میدم. امام باقر میگه اگه 124,000 پیغمبر در خونش صف میکشیدن، تک تک میرفتن به پیغمبر میگفتن ما برای ازدواج با زهرا اومدیم، پیغمبر میفرمود هم کف شما نیست، نمیدم. این دیگه چه داستانیه در عالم معنا که این خانوم هم کفه ولی الله الاعظم و ولی الله الاعظم هم کف اوست، یعنی زهرا هم وزن علی. ولی شما نهجل بلاغه رو ببین، روایاتش رو ببین، جنگاش رو ببین، عباداتش رو ببین. یه ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، امام صادق میگه ما هم جزو ثقلینیم. شمشیر زدن اون روزش از عبادت کل جن و انس برتر بود، ما هم جزو ثقلینیم، یعنی هم ما برتر. چی داری علی جان؟ یه شطور. یه شطور. یه مقدارم پول کمی دارم، پول نقره. فرمود خب اینا رو برو جازیه بخر، چون من که پول ندارم. 16 تا تیکه جازیه شد. فرمود الانم که جنگی نی، شطورتم بفروش. این 16 تا تیکه رو آوردن و امیرالمومنین یه خونه نزدیک مسجد قمامه، یه 200 متر با خونه پیغمبر فاصله داره، اجاره کرد و بنا شد ازدواج صورت بگیره. عقدش رو هم پروردگار خون. خب معلومه این دختر، این پدر، اون عاقد، این شوهر باید 11 تا مسیحه از او به دنیا بیاد. از مریم یه دونه مسیح ظهور کرد. شب تاریکه، برق که نبود 1500 سال پیش. خانومای بنی هاشم اومدن خونه پیغمبر و زیر بغل عروس رو گرفتن، حرکت کردن به خانه علی. تون 200 قدم، 40-50 قدم اومده بود، فرمود خانوما نگرم دارین، صدا میاد، ساکت باشین ببینم صدا چیه. خانومی بود، نمیدونم زهرا رو میشناخ یا نه، گفتش که عروس خانم خوش باد، من پیرنم قابل پوشیدن نیست، اما تو امشب لباس عروسی تنید. فرمود دورمو بگیریم، بخچه لباسمو از خونه بابام اووردم، اونم بیه. لباس عروسی رو در اوورد، تا کرد، خیلی محترمانه داد به تهیدست، پیرن کهنه زم خونه بابا رو پوشید، اومد خونه دوماد. اگه فکر کنید دوماد یک کلمه پرسید که لباس عروسی، دوماد هر چی میپرسه از خدا میپرسه، نه از پیراهن بدن. صبح شد، با همون پیرن کهنه اومد خونه باباش. فاطمه جان چرا لباس تو عوض کردی؟ گو بابا عوض نکردم، دیشب دادم به یه زن مستحب. بلند شد بغلش، پدرت فدات بشه. نه یاد یه پیران دیگه افتادی دیگه. نتیجه این ازدواج بگه ببینید چی شد، قابل ارزیابی نیستش که نیست. دختر زینب کبرا کلثوم، پسر حضرت مجتبی و ابی عبدالله، داستان زندگیش از اینجا تا عرش حرف داره. حالا این خیلی عجیبه، پدر از دنیا رفته، راه برای جنایتکاران باز شده. من اومدن اینا رو در خونه طول میکشه براتون تشریح بکنم، اینقدر بدونین. یه بار خودشونم نوشتن، اومدن در زدن، زهرا پشت در گفت ما مصیبت زده ایم، به ما کاری نداشته باشین، برگشتن. بار دوم حالا همون روز یا فردا عمر قبول نکرد دیگه نرن در خونه، گفت برین و علی رو بیارین. خب در رو وا نکرد. از شما میپرسم، خانوم با اون همه عظمت روحی و کبریایی و ربوبیتی و آسمانی و ملکوتی، واقعا حقش بود 40-50 تا لات بی تقوای بی دین آتیش بیارن در خون؟ بود حقش؟ حالا چه جور بردنش؟ من تحمل گفتنشو ندارم، بذارید از زبان حضرت زهرا بشنوید. جن یقودون الی المسجد، امیر المؤمنین با پای خودش نیامد، کشیدنش. یقودون کشوندنش تا مسجد، کشان کشان اووردنش، حتی اوقفوه بین یدای ابوبکر. میگم من طاقت ترجمه صحیحشون ندارم، حالا این یکی رو براتون بگم. عین یه برده جلو ابوبکر سرپا نگرشته، علی جان ما این مردم برای همسرت، برای خودت، برای بچه‌هات تا الان تا جون داشتیم گریه کردیم و کار کردیم، یعنی دم مردن نمیای؟ میشه؟ یعنی قیامت ما رو صدا نمیزنین؟ میشه؟ نه. دختر پیغمبر وقتی بین در و دیوار قرار گرفت، خب تاب و توانش گرفته شد، افتاد. فز سری اومد بلند شد با اون همه بدن مجروح و پردرد، فلحقته فاطمه الی المسجد لتخلصه، اومد علی رو از چنگال این عقابان و لاشخورا و کرکسه ها دراره با اون قدرتی که فاطمه داشت. فلم تتمکن، نتونست، نشد. من درباره زهرا نگم چرا نشد، ببینید اون ور چه خبر بود که نشد. فعدلت الى قبر ابیها، رو کرد به قبر پیغمبر چون تو مسجد بود. فاشارت الیه، اشاره کرد به پیغمبر. به حزنتن و نهیب، هم با دلی پرغصه و هم با میدونست مسجد پر نامحرمه، داد میکشه. وحیت تقول و میگفت وا صفاه علیک، پدر چه غصه ای سرت ریخته. و بلند شو ببین چی داره سر محبوبت ابوالحسن که مورد اعتماد تو بود میاد. پدر این علی هم شوهر منه، هم پدر دوتا نوه تو حسن و حسین. این علی با این وضعی که الان پیدا کرده، ربیته صغیرن، بچه بود تو آغوش تو بزرگ.
و اخیته او کبیرن، بزرگ شد تو باش صیغه برادری خوندی. و اجل احبا اکلدک، هیچ یه محبوب تر از علی پیش تو نبود. و احب با اصحاب کلدک، اول هم سبقن الال اسلام، اولین کسی که اسلامو در ظاهر باطنش که وقتی نورشو خلق کرد تسلیم خدا بود، سبقت گره. و مهاجرتن الیک یا خیر الانام، یا خیر الانام. من این روایتو که داشتم می نوشتم آدرسشم بگم، علم الیقین، بهار 43، عوالم جلد 1 صفحه 572، به پیغمبر گفت. داشتم می نوشتم، تو تردید بودم بیارم بخونم نخونم. یا خیر الانام، هو یساق الال عصر، با سین بلند شو ببین، علی رو به اسارت گرفتن و دارن میکشنش طرف مصر. اب نداره اون یه جملهشم بگم، زهرا جان خودت فرمودی، گو بابا یه شطوری که یه جا بای میسته و راه نمیره، ساربانا چه جور میگیرن میکشنش. بلند شو ببین، علی رو مثل شطور دارن میکشن، منم دستم نمیرسه نجاتش. امام صادق میفرماد برگشت، سرشو بس، کم 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 لاغر شد، شکسته شد، گریش بند نمی اومد، محترقت القلب، دل آتیش بود، ساعت به ساعت قش می کرد، رو کف اتاق می افتاد. این جمله رو هم بشنوید، امام صادق می فرمد. اما مادرش خبر داشت دیگه، نمی دونم. امام صادق میگه حامله بود، چنان با لگد زدن به شکمش، اسقط المحسن، اسقطت المحسن، نتونست بچه رو نگرده. امشب هیچ که تو خونه نبود غیر 4 بچه‌ش و همسرش. به بچه‌ها گو آب بیارین، وصیت هم کرده از زیر لباس غسلش بدن. چرا؟ چون دلش نمی اومد کبودی های بدنشو ببینن، زخما رو ببینن. تو روایاتمون هیکل او میزون هیکل پیغمبر بود. وقتی اومد تو اتاق خیلی راحت با دو تا دستش بدن رو بلند کرد اوورد. واقعا از شجاعتش بود؟ نه، چون از اون بدن روایاتمون میگن غیر پوست و استخون هیچ چی نمونده، سنگینی نداشت بدن. دختر پیغمبر بدنت غیر پوست و استخونی چه نمونده بود، اما همین پوست بدن پسر تو 900 تا زخم زدن، پوستی دیگه نمون. زهرا فرزندت امام زمان میگه تو زیارت ناحیه، حسین ما هنوز نفس داشت که بر بدنش اسب داخت. زهرا شوهر تو صورت تو راحت رو خاک گذاشت، اما نبد زین العابدین تو قبر ماتش برده بود، بابا که سر نداره چیکار کنه، حکم دین رو عمل کنه، گلوی بریده رو رو به قبله گذاشت.